أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 65. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. امام صادق علیه السلام می فرمان که زمانی که شب پنجشنبه میشه، عصر پنجشنبه، کلن بعد از ظهر، بعد از ظهر به بعد عصر که میشه و شب جمعه، یعنی این محدوده، این بازه زمانی، در عصر پنجشنبه و شب جمعه ملائکه‌ای از آسمان نازل میشن، در حالی که همراه این ملائکه قلم‌هایی از طلاست و کاغذهایی از نقره است، یعنی ورق نقره است که بر نوشتن، یعنی قلمشون قلم طلاست، ورقشون هم ورق نقره است. لا یکتبون عشیت الخمیس و لیلت الجمعه و یوم الجمعه، این معلومه که ملائکه اون موقع میان تو روز جمعه هم هستن، یعنی اختص به شب جمعه نداره. پس بازه زمانی عصر پنجشنبه چند ساعت دیگه تا شب جمعه و روز جمعه، الا ان تغیب شمس و غروب خورشید. تو این بازه زمانی لا یکتبون الا الصلاة على النبی، این دست از ملائکه کارشون فقط اینه که بیان پایین، هر کسی صلوات میفرسته اونو بنویسن. الان که صلوات فرستادید نوشتن، ولی بالا بودن. بعد از ظهر شروع کنید، هر چی بیشتر صلوات بفرستید زیاد ثوابش بیشتره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه تمرین باقی مون، اون تمرینم حل کنیم بعد شاید بشه. قال الفرزدق في مدح علي بن الحسين، علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام، بعدما تجاهله هشام بن عبد الملك. خب این جریانش رو نمیدونم میدونید یا نه، اگر خواستید مفصل ببینید. موقعی که من اینم باز بگم، گاهی چیزایی تو ذهنم به درون نوشتن کتاب، حالا انشالله اگه این کتاب یه سال دو سال بعد کلن منسوخ میشه، هیچ اثری ازش نمیاد، این یه احتمال، یه احتمال اینه که نه، ادامه دار بشه، رایج بشه، تدریس بشه، اینم یه احتمال. خدا هر چه قسمت کنه، هیچ معلوم نیستم. برحال ما کارمونو میکنیم. عرض به خدمتون که ولی خب بعضی نکات هم روی کتاب میگم، چون داره زخم میشه و اینا، در آیندگان یه موقع فهمن چی به چیه، حالا چیزی که تو ذهنم بوده. مثلا اینو شما سرچ کنید تو نرم افزار خیلی جاها اومده این شعر، ولی چرا مثلا من از منابع، یعنی تو خیلی جاها سعی کردم آدرسایی که میدم، یعنی موقعی که من این، خب تو ذهنم بود این شعر، میگشتم منبع بدم براش، میدم خب خیلی جا اومده، میگشتم و سعی میکردم منبعی که از همه یا معتبرتره یا کاملتره یا قدیمیتره، یعنی به نام این بوده که توی منابع برم سراغ هم سنید. خب این که الان 10 تا منبع میشه برای شعر داره. من جالب دیروز خودم حواسم به این قضیه نبود، میخواستم برای شرح این بیت و جریان قصتش نگاه کنم، رفتم چند تا کتاب نگاه کردم، بعد دیدم همه مثلا ناقص ناقص نمیشن، بعد یه کسی که کامل نمیشته بود دیدم منابع کامل، اومدم آدرس بودم دیدم خودم تو پاورقه از منابع آدرس دادم. موقعی که داشتم مینوشتم حواسم بوده که اینو وقتی آدرس میدم، یعنی تو همین مناقب آل ابی طالب هم جزو کتب معتبره، هم جزو کتب قدیمیه، هم این که این جریان و قصه این تو این کتاب مفصل تر از جاهای دیگه نوشته شده. خلاصه جریان عبارت از اینه که حج بوده، ایام موسم حج بوده و شلوغ هم بوده دیگه، ایام موسم حج شلوغ میشه دیگه، عرض به خدمتتون که هشام ابن عبدالملک که از پادشاه ها بود اون زمان، اون اومده که در حقیقت اونجا بوده، خب دوروبرش هم خدم و حشم و اینا بودن. بعد اومد سعی کنه بره دنبال چیز، بره برای استلام حجرالاسود، برای استلام حجرالاسود. یه لحظه ضروری من جلد چهار میدونم جریان شما، میخوام دقیق‌تر بگم، مختصر جریانش. بله، اومد بره برای استلام حجرالاسود، از شلوغی و ازدحام جمعیت نتونست. حالا فرمانده هم بوده ولی نتونست، اینقدر مردم که اونجا دیگه کسی نمیشناسن که همه میخوان دور چیز و فلان. بعد رفت یه گوشه منبری براش گذاشتن، منبر این چیز بلند، منبری گذاشتن نشست. دیگه داشت نگاه میکرد که اهل شام و اینا در حقیقت عطاف به اهل شام، اهل شام هم دور و برش جمع شده بودن. تو این هنگام بود که فبینما هو کذلک اذ اقبل علی بن حسین و علیه ازار و رداء من احسن الناس وجها و اطیبهم رائحة بین عینیه سجادتون که انها رکبت عنز، مثل زانوی شتر، زانوی بز در حقیقت شده بود از شدت سجده. معروفه دیگه، سجاد بود لقبش، یعنی سجایگاه سجدی بود، انقدر حضرت سجده کرده بود که برجسته شده بود. فجعل یطوف، شروع کرد حضرت به طواف کردن. فاذا بلغ الی موضع الحجر، موقعی که رسید به حجر الاسود، تنح الناس، مردم خودشون رفتن که حتی یستلمه، تا اینکه حضرت راحت به راحتی تونستن که اونو استلام کنن. هیبت الله، به خاطر اینکه هیبت حضرت گرفت در حقیقت اینا رو، یعنی یک فضایی درست شدن، ولایت تکوینی هم دارن. حالا حضرت تصحیح همین ظاهرشون هیبت عجیبی داشت که خود فرزدق اتفاقا تو همین قصیده بحث هیبت حضرت رو مطرح میکنه، میگه که ما قال الله قط الا في تشهده لولا تشهده قالت لا ابو نعم. خوندیم دیگه، نه قبلا خوندیم. از هیبتی که داشت تا نمیخندید، فما یکلم الا حين یبتسم، اینجاش منظورم بود، الان شل دیگه. وقتی نمیخندید کسی باش حرف نمیزد، هیبت داشت حضرت. عرض به خدمتتون که فقال شامی، یعنی شامی اونجا بود نمیشناخت حضرتو، بعد خطاب به فرزدق گفتش که من حاضر یا امیر المومنین، این کیه؟ فقال لا عرفه، نمیشنست به دروغ، چون ادامه داره لعلا یرغب فیه اهل شام، خواست بگه که خب خواست توضیح بده دیگه، میفهمیدن و میدونستن که خب دیدن صحنه رو که هشام خلیفه نتونست بره، این اومد همه رفتن کنار، در حقیقه حضرت اومد همه رفتن کنار رو استلام کرد. برای اینکه اهل شام تو حضرت رغبت نکنن، گفت لا عرفو، تجاهل کرد. فقال الفرزدق و کان حاضرن لکنی انا عرفو، من میشناسمش. فقال شامی من هو، این کیه؟ یا ابا فراس، لقب کنیه فرزدق. فانشأ قصیدتن، که طولانی اینجا کامل ذکر میکنه، ولی قصیدتو به تمام. این آدرسی که دادم یه آدرس مفصلیه، من آقا به آل ابی طالب ابن شهرو شد، کل قصیده رو اونجا میاره. البته قصیده اختلافاتی داره، گفتم اینو برای چیزام نوشته، شرح مختلفی هم برش نوشته، شرح فارسی هم برش نوشته شده، تو بازار هست، اسمش رو نمیدونم. من یه زمان خودم اینقدر علاقه داشتم می‌خواستم این شرح بنویسم همه جانبه برای این چیز، شرح نشد. هر دو خدمتتون که بعد حالا اینطور شروع میکنه، تو این که نوشتیم از اول قصیده است. یا سائلی عین حل الجود و الکرم، یه تواشی بسیار زیبا هم فکر میکنم باسم خونده اگه اشتباه نکنم، سر همین قصیده رو خیلی زیبا خونده. خب عرض بخواهد براتون که یا سائلی عین حل الجود و الکرم، ای پرسنده از من، ای کسی که از من سوال میکنی. حالا جالبه ها، این میدونید که خب به هر حال اولین شامی اول از این نپرسید، گفت من حاضر یا امیر المومنین، خطاب به ملکه، اون که گفت نمیشناسن، برگشت گفت بعد فرزده خودش گفت لاکنی انا عرفو، بعد اون برگشت گفتش که خب پس من هو، یعنی مرتبه دوم سوال کرد. یا سائلی، ای کسی که از من میپرسه، این حل الجود و الکرم، این که جود و کرم کجا حلول کرده و حلت به فنائک، یعنی چی؟ یعنی کسایی که در فنا ساحت الدار رو میگن، جلوی خونه رو میگن فنا. یادش بخیر اینجا چند سال پیش مختصر میگفتیم، بعد اینو من معنا کردم حلت به فنائک، گفتم حلت به فنائک یعنی وقعت فی فنائک، فنا جلو خونه رو میگن، ساحت الدار جلوی خونه، خونه های ویلایی دید جلوشو جارو میزنن اون جلو رو میگن فنا الدار. بعد حلت به فنائک یعنی در محضر تو، نه حالا بعد ما خونه شمالیه، جلوی خونه آستانه. حالا قدیما هم مثلا خونه ها چجور آستانه میشه دیگه، نمیدونم به حیات میگن یا نه، ولی مثلا خونه اگه شمالی جنوبی باشه، گفتم شمالی اشتباهه، خونه اگه جنوبی باشه میشه جلوش، یعنی بیرون در کوچه. حالا قدیما خونه فقط آستان میگن فارسیش میشه. حلت به فنایی یعنی در آستان تو، در محضر تو، پیشگاه تو، اینجوری معنی میشه، در حقیقت واقع شدن، قرار گرفتن. ولی من خدایی که دوستان بود خیلی هم ولایی بود، میگفت که خراب کردی آج آقا. گفتم چرا؟ گفت ما فهم کردیم حلت به فنایی یعنی فانی شدن در تو. خب همین اون فنائه، این فنائه، حلته باب معنی فیه و قطعه، ولی هم باید دقت کردم جمعه رو من، اون خیلی عرفانی رو خراب کردی ها جاو ذهنیت رو مکنم. واقعیت همین اصلا حلت به فنائک نیست، اصلا هیچ ضبط نشده، هیچ کم اینجوری من رو نمکنم، تو ذهن ها اینجوری هست ولی اشتباهه. حلت یعنی وقعت، نزلت یعنی در محضر تو هستند. کدوم ارواحی که چون با حضرت شهید شدن پس کنار حضرت هم. حلت به فنائک، بله این که میدونم اونا فانی در حال، یعنی میدونم ترجمه نیست، و هر حال این که چوب با حضرت بودن، جسمشون روحشون با حضرت باشه، یعنی بس دیگه. ولی اون معنیش فنا و اینا نیست که فانی شدن و اینجور چیزا. حالا حله گفتم یادم، حله یعنی وقع نزل، نزل الجود و الکرم. خیلی لطافت به خرج داده فرزاد اینجا، به خاطر اینکه فرزاد اون اینو نپرسید، اون گفت من هم، ولی این میگه عینا مفعول سائلیه دیگه، یعنی پرسیدی چی پرسیدی؟ پرسیدی عینا حل الجود و الکرم، میگه من اینو نپرسیدم. میگه تو با سوالت که پرسیدی من هو، پرسیدی که عینا حل الجود و الکرم، همینجا میخواد بگه که این معدن جود و محل جود و کرمه. خیلی قشنگ شروع کرد. اندی بیانون، خیلی مقام افتضاح میکنه که تقدیم ظرف مفید هست باشه. اندی بیانون، نه اند این خبیث، اندی بیانون، بیان میخوای، بیان یعنی روشنگری، معنی لغوی شو اینو تر، یعنی میخوای روشن بشی، آشکار بشه حقیقت برای تو که این کیه. اندی بیانون، بلا از هشام ابن عبدالملک چیزی در نمیاد. ازا طلاب و قدم، اون تا یه شرطی داره، طلابش و طالبان این بیان قدم و قدم پیش بذارم بیان جلو و بخوان، اگه خواست داری، اگه واقعا دنبالشی بیا من جوابتو بدم. حالا شروع میکنه از اینجا، هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته والبیت یعرفه والحل والحرم، این کسیه که بطحاء سرزمین مکه جای قدمشو میشناسه، خانه خدا بیت الله الحرام میشناسدش، حل محدوده حل که انسان از احرام خارج میشه، حرم اون میشناسدش، نه حرم اون دومیه، دو محدوده داره دیگه، مکه یه محدوده که باید محرم باشی، یه محدوده که از احرام خارج میشی، حل و حرم میشناسدش. حالا جالبه، تعریض بسیار زیبایی باز به هشام زده، میگه این، میگه این کیه؟ اینو خونه خدا میشناسه، محدوده حل و حرم میشناسه، سرزمین مکه جای قدماشو میشناسه، اون موقعی نمیشناسه؟ تو شامی هستی نمیشناسی؟ این که شام ابن عبدالملک اینجاست که هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته، یه تعریض خیلی لطیفتری تو این هست. تعریض اولش اینه که اینا میشناسن، این نمیشناسه، یعنی بی خود نمیشناسه، یا داره دروغ میگه، یا خیلی احمقه، یا کذابه، دروغ کاذب. یه چیز لطیفتری هم حالا میشه ازش استفاده کنه، اینه که اینا به هر حال در ظاهر ها بتها و بیت و هل و حرم جمادات هم میگن جمادات هم میشناسن. شعورشون پس اینه که انسانه بیشتره، یعنی زمین و زمان و در و دیواری نمیشناسن. این ببین چقدر چیزی نمیشناسن. بعید خیلی لطش فرده حاضر ابن خیر عباد الله کلهم. اون تعریض اول که قطعا تو قصدش بوده اینو خیلی احساسه. حاضر ابن خیر عباد الله کلهم چون آخرشون اینجوری تموم میشه و تتهو کرمو والدهو کلهم. چرا اونجوری میشه الان حاضر ابن خیر عباد الله کلهم؟ جالب نیست؟ دوتاش جایز ده حضرت لغتی و کلهم قشنگتره. آره مثلا به خاطر شعر ما باید اشباش کنیم. حالا همیشه همی اشباش کرد، همیشه همو، ولی همو فکر میکنم با علمو خیلی بهتره. حاضر ابن خیر عباد الله کلهم حاضر تقی و نقی و طاهر و العلم منش بازه دیگه. حاضر لذی احمد المختار و والده، احمد مقتدا والد خبرش جمله صفت، جمله اسمی صفت اسلم. این کسیه که احمد المختار والده صلا علیه الهی ما جر القلم، تا مادامی که قلم در جریان است خدای من بر او درود میفرستد. عرض به خدمتون که بعد هیچی دیگه مفصله خیلی قشنگ. لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمه لخر یلثم منه ما قد ما بت القدم. چقدر زیبا میگه این رفته، خیلی زیبا این رفته رکن رو استلام کنه. اینجا معلومه که حجرالاسود استلام رکن بوده، چون خود رکن هم استلامش مستحبه. حضرت رفته بود رکن رو استلام کنه در حقیقت، بعد میگه که لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمه، اگه رکن کعبه میدونست که کی داره میاد اینو لمسش کنه و دستشو بهش بماله، لخر یلثم منه ما بطل قدمه، سقوط میکرد با کله به زمین میافتاد، در چهار دست و پا میومد اون جای قدم حضرت رو اون لمس میکرد. یعنی اینا همه ظاهره که حضرت داره میره لمس میکنه، اون باید بیاد جای قدمای حضرت رو لمس کنه. چقدر چیز بوده، چیز داشته، اعتقادش خیلی خوب. این شرابخورم بوده ها؟ نه این نه میشناختن. چرا بوده؟ چون تو جریان کربلا اینا بوده، فرض آدم اونوری نبوده، اینوری بوده، اعتقادش با اهل بیت و اینا بوده، ولی گاهی برای اموی ها اینا شعر میگفته. شاعر دیگه، شاعر یعنی مثلا امور مخارجش فکر داره، شعراشو میگه و بیشتر با تناسب احوال کار میکنه. یه جا به نفعش اینوری شعر بگه، یه جا به نفعش اونوری شعر بگه. ولی زندگی نامش مفصل نوشتن. خلاصه اینکه تا 70 سالگی گاهی شرابم میخورده، کار خلاف هم میکرده، ولی تا 100 سالگی زندگی کرده، توبه نامه نوشته اواخر عمر، همون 70-80 سالگی. اون تا بعد از این شعر دیگه مسیرش عوض شد، مسیرش عوض شد. این هم الهامی بود که از ناحیه خدا، و آخرش هم اونجور که هست عاقبت به خیر از دنیا رفت و به هر حال دیگه توبه نامه نوشت. و این نه اون همیاریه، همیاریه بعید نیست. آره بعید معرفت، خیلی شعرها رو میخونه من معرفتش بالا بوده. خب مثل ماها دیگه، به هر حال ما امام رو معرفت داریم و طرف مثلا میبینی امام خیلی قبول داره ولی میره کارهای خلافش هم میکنه. خب معرفتش درست باشه انشالله یه روزی چیزه. حالا به هر حال خیلی انشالله بخونید حفظ کنید اصلا، خیلی چیز عجیبه. ولیس قولو که من هادا به ظاهرهی، ای هشام این که تو میگی من هازا، ببخشید این که توی سائل میگی من هازا، این ضرر نمیرسونه به حضرت. عدم معرفت تو، جهل تو، نشناختن تو ضرر نمیرسونه به حضرت. چرا؟ العرب تعرف من انکرت و العجم، عرب و عجم نمیشناسن تو نشناس، مشکل خودتی. خیلی مفصله، حالا دیگه من بخونم هر بیتش مطلب داره و زیباست و به هر حال دیگه خیلی جالبه. حالا عرض به خدمتون که ادامهش هم بگم، این تیکشه ها دیگه شما مراجعه نکنید. میگه موقعی که قصیده تمام شد هشام عصبانی شد و دیگه جائز من اجائزته. یعنی چی؟ قرار نبود بده مستمری داشته، مستمری داشته، اونو من کرد. آره شهریه‌شو نداد. دقیقا. بعد و قال علا قلت فینا مثلها فلان فلان شده. چرا مثل قصیده بین قشنگی، چرا در شأن ما هم چیزی نگفتی؟ علا قلت فینا مثلها قال هات جدن که جدهی و ابن که ابیه و امن که امی حتی اقول فیکن مثلها. خیلی قشنگ. فحبسه به اصفان بین مکه و المدینه، جایی بود و به اسم اصفان بین مکه و مدینه زندانش کرد. فبلغ ذلك علي بن الحسين عليه السلام فبعث اليه باثني عشر الف درهم، 12000 درهم یعنی 1200 دینار، یعنی 1200 سکه بهار آزادی. فهریش میتونست بده. و قال خیلی میشه، اون زمان هم پولی بوده. نمیدونم واقعا، فقط خب خیلی پول بوده دیگه. 12000 درهم میشه 1200 دینار حضرت بهشون داد. و قال اعذرنا یا ابا فراس، ببخشید دیگه شرمنده، بیشتر از این نداشتیم. فلو کان عندنا اکثر من هذا لوصلنا کبه، بیشتر داشتیم بیشتر میدادیم. اینجوری بودن همین. آره اصلا اسمم روز زیاده، پولدار بودن ولی نمیمونم از خودشون، یعنی در حد هر جا پول میرسیدم رد میکردم میرفت. این تو خود برای همین همه محبوبیت هم داشتن، یه علتش همین بود. بعد فردها، فرزدق چه معرفتی باز داشته، برگردونده و قال یبن رسول الله ما قلت هذا الذي قلت الا غضبا لله و لرسوله، من اینو فقط به خاطر خدا گفتم. عصبانی شدم از دست هشام خبیث، یعنی چه حرفی زده، قربتا الله این شعر رو گفتم برای پول. نه این معلومه که خب شعرها برای پول شعر میگفتن، این یه دونه شعر رو استثنا کن، اینو من برای چیز نگفتم، پول نگفتم. و ما كنت لارز عليه شيئا فردها علي و قال بحق عليك لما قبلتها، به حقی که من برگردن تو دارم اینو از من قبول کن. فقد را الله مكانك، جایگاه تو خدا دونست، و علم نیتك فقبلها، قبول کرد. خیمی خیر از دنیا و آخره، پول قلم بگیرش اومد هم آخرت. فجعل الفرزق يهجو هشاما و هو في الحبس، تو دلنا اینکه بود شاعر شروع کرد به حجب و مذمت هشام. مثلا یکیش اینه اتحسبونی بین المدینه تولتی الیها قلوب الناس تهوامونی بها، تو قلب رأسا لم یکن رأس سیدی و عینا لهو حولا عباد عیوبها. انقدر از این شعر را گفت به هشام خبر دادن، هشام مجبور شد آزادش کنه. تو دلنا باشه همهش بعد پیراه ما میگه، شعر هم که میگیم ماندگار میشه، چیزی نیست، یعنی یه حرف عادی نیست، مینویسن ماندگار میشه، جمعش کنید ببرید بندازیدش بیرون. این هم از آخر آقاتش. خب این از این. الان شاهد ما میدونید کجاست؟ ببینید شاهد تو حاضر الذی تعرف البت و حاضر بیت دوم، حاضر مبتدای الذی خبرشه، درسته؟ عرض به خدمتون که این علال طبق اصل اومده، یعنی خب میگه اول ای سائلی این حل وجود ها، این کسیه که، ولی تو حاضای دوم مصرع پنجم، حاضای سوم مصرع ششم و حاضای هفتم و حاضای چهارم مصرع هفتم، این سه تا حاضا اضافیه، به خاطر این که یعنی دیگه معلوم بود دیگه، اگه دیگه حاضر لذی شروع میکنم به حاضر لذی و ابن خیر عباد الله و تقی و نقی و لذی احمد المختار، اینا دیگه با باب عطف بدون اینکه حاضر بیاد میتونست بگه. چرا آورده؟ وزنش رو میشه گفت، این یکی، این هر جا تو شعر گیر کردی نمیتونید بگید. البته خب ها فرزدان یه شاعری اگه پیشش باشی بگی برای چه بوده وزنش، بگی بیا یه جوری بهت میگم اینجوری هم حاضر نخواد، یعنی این خیلی چیز نیست. تو ضرورت شعری اختلافی که ضرورت شعری یعنی چی؟ آیا ضرورت شعری اون چیزی که مالا من دوحت انحال شاعر یا مالا من دوحت، یعنی میتونه جور دیگه بگه نمیتونه، کلمه ضرورت میفهمونه که نمیتونه جور دیگه بگه، ولی خیلی از علما گفتن که زرتشتی معنیش نیست. زرتشتی یعنی الان شعر اقتضا کرده اینطوری بگه. ولو بتونه فکر کنه جور دیگه بگه بازم میگن زرتشتی. و بعضی هم همین قول ثابت کردن، تو حواشی مغنی و اینا بحث شده. حالا اون یه بحثیه واسه خودش. و هر حال وزن شعر میخوام بگم وزن شعر حتما معنیش نیست که نتونه جور دیگه بگه. اون لحظه حالا می‌خواسته اینجوری به فکرش اومده، حالا بعد فکر می‌کرده یه جور دیگه بگه. حالا این بحث وزن شعر یکیه دیگه، چی؟ نه نخوندیم از تخصیص رو. کجاش تخصیص داره؟ نه تخصیص خب تخصیص نمی... نه اونی که اول گفت حاضر لذی، خب همون با حاضر لذی فهمیده می شد. حاضر لذی این قصد داشته بشون رو عطف می کرد به موقع رد انکار. خب با همین حاصله دیگه. شما یه چیز گفت شما چی؟ این تأکید. ببینید این وقتی شما ببینید خیلی جالبه این فضای این ذوقی ها، فضای بحث رو نگاه کنید. زد انکار با من حاضر، این کیه؟ حالا اون تعبیر حاضری هم که تو جمله شامیه احتمال میدم ها، احتمال میدم چون در محضر خلیفه بوده شاید حاضرش مفید تحقیر باشه، احتمال هست. شاید هم سوال حقیقی باشه، من حاضر این کیه؟ همین. یه با من حاضر این دیگه کیه؟ این هم معنا میده این دیگه کیه چی؟ حالا هر چی باشه. خب وقتی اون میگه من حاضر، این همون حاضری اونو گرفته فرزم، یه حاضر لذی، این اون کسیه که بعد میخواد خاری بشه در چشه اون هشام. وقتی حاضر تکرار میشه، هی تأکید اون غرضی که تو اولین حاضر بوده تکرار میشه، میشه تأکید الغرض. یعنی چی؟ یعنی اونجا گفت این کیه؟ این کسیه که مثلا فلانه، این کسیه که فلانه، این کسیه، این که هی تکرار میشه. هر جمله واسه خودش یه استقلالی داره. یعنی میگه من با هر این جمله یک خاری، یک تیری میزنم تو چشتون. لطیفتره دیگه تا اینکه گفته میشد حاضر لذی تعرف البطاقه و اتقه و ابن خیر عباد الله و تقی و نقی و لذی فلان. این حاضر هی تکرار میشه که انه اون غضب فرزدق شعله بر میشه، کوبندگیش تو غرضی که دنبال میکنه نسبت به مخاطب و اون سائل بیشتر میشه. این دیگه یه چیز لطیفی. حالا عبارتشو خودتون پیدا کنید بنویسید دیگه. تأکید الغرض عنوانشه و توضیح اینه که عرض کردم. آره ولی اینجور چیزا رو باید توضیح بدید تا طرف بفهمه. مثلا با توضیح ما خب اینم از این عرض به خدمتتون که این بحث ما تمرینه تموم شد. حالا پنجشنبه هم بود، دوستان نبودن عمرا مرحوم مدرس بود جوکاش نگه میداشت پنجشنبه میگفت، یعنی پنجشنبه دیگه آخر هفته است و فلان و اینا. فضای بحثی یه ذره متفاوت بود، ما هم گفتیم حالا یه ذره از این شعر و اینا صحبت کنیم، میتونستیم آدرس بدیم ولی خب زیبا بود گفتیم یه چیزی عرض کنیم. ولی یه نکته ای که قبل از اینکه وارد درس جدید بشم خواستم عرض کنم، بحث مهمیه، اونم تو تلگرام براتون فرستادم، اجازه بدید یه کوچولو اونم بحث کنیم. بحث جالبیه. ببینید عرض به خدمتون که همین بحث تعمیم اختصار، ما یه اشکالی کردیم تو همون غرض چهارم که افاده عموم و شمول بود، یه اشکالی کردیم، گفتیم که تفتازن یه اشکالی تو مختصر متحول کرده به افاده تعمیم. ما دو تا غرض داریم، یه غرض ایجاز و اختصار داریم، اینو همه قبول دارن، یه غرض افاده تعمیم داریم، افاده عموم و شمول داریم. تو بعضی عبارات هم یه چیز سوم گفتن التعمیم مع الاختصار، التعمیم مع الاختصار. این سه تا بیان هست، ما اولی بحثی باش نداریم، ایجاز و اختصار قطعیه. دو تا عبارت هست، التعمیم مع الاختصار، التعمیم خالی، التعمیم مع الاختصار. حفظانی اومده اشکال کرده، گفته که خطیب گفته اما التعمیم مع الاختصار، تعمیم خطیب اینجوری گفته، مثالی هم داده، کار نداره. مثل والله ید او الا دار السلام. چرا؟ خب والله ید او الا دار السلام، یعنی مفعولش یعنی ید او کل احد، ید او العباده کل هم. بعد گفته که خب اینجا هم هست شده عمومیت رو میفهمونه. خب یه نفر بیاد بگه که خب شما عمومیت رو میفهمی، خب پس والله ید او قرارش عمومیته. اگه میگفت والله یدعو العباد، بازم عمومیت فهمیده میشد. فرق این دوتا چیه؟ جواب میده که فرقش اینه که این عمومیت رو میفهمونه همراه با اختصار، بالاخره نیوردی یه جزء کلامو ایجاز داره، اون عمومیت رو میفهمونه بالمطابقه و بالصراحه بدون ایجاز. اونم هست آره، ولی خب بیشتر حالا اون درسته اون حرف، ولی بیشتر بحث رو اینکه علاوه بر تعمیم این ایجاز داره اون نداره. بله خب اون تعمیمش صراحتی دلالت میکنه، این از باب ظهور اینا. بعد این بحثی که شد خب حرف خوبیه. تفسیر زین تو متول میگه و هاهونا بحث، اینجا یه بحثی، بحث یه اشکال و اینا هست، باید بحث بشه که چیزه. بعدش هم یعنی این بحث در حقیقت اعتراضیه. میگه ببینید شما اونجایی که در حقیقت حذف رو برای تعمیم و اختصار قبول میدید، قرار میدید، اینجا سوال میپرسید. قرینه هست یا نیست؟ قرینه بر عمومیت هست یا نیست؟ اگه بگه قرینه بر عمومیت هست، خب این عمومیت رو چی میرسونه؟ قرینه. بعدش این حذف مفعول غرضش چی میشه؟ اختصار. کما این که یه جایی هم اگه قرینه بر خاص بود، اون خاص رو قرینه میفهمون، حذف کردی برای اینجا این همون. اگر قرینه هست این طوریه، اگر قرینه نیست خب نمیتونه اصلا حذف بشه. شرط حذف قرینه است، شرط حذف قرینه است. پس هیچ وقت غرض از حذف نمیتونه افاده عموم باشه، چون اگر این باشه، اگر قرینه هست، قرینه دلالت بر عمومیت میکنه، اون غرض از حذف فقط ایجازه دیگه. حذف به ما و حذف عمومیت نمیرسونه. اگه قرینه نیست که اصلا نمیتونه حذف بشه. اشکالیه که متبل کرده، جوابم نداده، هم تو مختصر اشکالی کرده هم تو متبل. متبل دیروزی که آورده بود الان نیاورده؟ آوردی؟ نه متبل و حواشی شریف کار دارم، میشه بدید دست دارم. صفحه چند میدونید؟ آره همینجاست. عرض به خدمتون این از این. بله شریف، آره تو اون چاپی که دست ایشونه 364، آره اینه. نه مشخصه، اونی که قرمز بالا نوشته متن خطیبه، اینه که بالاست، بالای تحت کلن متبل، این هم حواشی شریف. ظاهرن همش باید باشه. بدبختیه کلن، من چاپ قدیمی که دارم، هرچی چاپ قدیمی تر کم غلط تر، هرچی چاپ جدید تر خوشگل تر ملوستر، ولی پر غلط. تا الان تجارت شده کتاب دیگه، خیلی دقیقی نه همین تجارتی بیشتر کار میکنم. حالا اون چاپی که ما داریم متول شما آورده بودید، متول دیروز آقای روشنایی بود، متول گنده همون یه بارم آوردم من نشون دادم. خب عرض به خدمتتون که این حاصل اشکال متول. شریف میخواد جواب بده. شریف میگه با افادت و تعمیم، میگه وقتی شما تعمیم رو میخوای برسونی مع حذفی، این دو جور متصوره. یکی این که اونجا قرینه بر تعیین مفعول عام وجود داشته باشه. مثلا ها نگاه کنید، شما قبلا توی عبارتی کلمه کل احد رو آوردی، تو عبارت بعدیت میگه قد کان منک ما یعلم، از تو حاصل شد آنچه که در ایلام میکرد، به درد وادار میکرد. چه کسی را؟ اون کل احد نیم خط قبل قرینه است که یعنی کل احد. اون قرینه اینجا میگه کل احد در تقدیره. این کل احد که در تقدیره، این در حقیقت اون قرینه میشه برای خب بر همین اینجا هست شده. شریف میگه تو این فضا ما هم حرف تفتازانی رو قبول داریم، حد فقط به خاطر ایجاز، چون یه کل احد قبلا تکرار شده، اینجا دیگه دوباره نمیاری. اینجا میگه حذف لیل ایجاز، خب عمومیت از کجا فهمیده میشه؟ از قرینه. این فضا رو ما قبول داریم. این میگه یه نحوش که قرینه اونجا باشه. یه نحوه دیگه اش اینه که ان یقصد العموم فی المفعول و یتوسل به حذفه الی تقدیر هی عامن و ذالک به الله یکون اونایی که قرینتون غیر الحذف. یه جایی هم هست که هیچ قرینه ای نیست.
نفسی.
آره نگفته ها، این پیچونده زرنگی کرده نگفته، ولی منظورش همینه، این قرینه لفظی نیست و ما به خاطر همین حذفش میخواییم قرینه رو عمومیت رو بفهمیم. مثل همون عطی الله و عطی الرسولی که مثال دارم، شما اگه قبل نگاه کنید هیچ چیز که خب بسم الله الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اون مفعول به اون جار مجرور که هست شده از حذف فهمیده میشه. میگه وقتی اینجا شما تو این مقام خطابی، مقام خطابی مقام محاورات عرفیه‌ای که مبتنی بر ظن، مد، ظن، مبالغه، سخنرانی، تو مقام خطابی چجور صحبت میکنن؟ تو این فضا ها، نه مقام استدلال برهان. اینجا میخوای در حقیقت صحبت کنی مدحی ذمی است، اونجا اگه بخوای یه خاصی رو ببینید، فرض هم اینه، اون بحث رو جلسه قبل کردیم، فرض اینه که ترک نیست، یعنی مفعول به ملحوظه، پس ترک نیست. از اون طرفم خاص بخوای در تقدیر بگیری که قرینه نداری که، بخوای خاص معینم در تقدیر بگیری میشه ترجیح بلا مرجعه. چرا اینو در تقدیر گرفتی اونو نگرفتی؟ دلیل نداره که شما هیچ تو خاص در تقدیر بگیری. اینجا میای چون خاص بخوای تقدیر بگیری ترجیح احد المتساوین علی الاخر لازم میاد، عام در تقدیر میگیری. اینجا قرینه هم نیست، قرینه نیست، اینجا قرینه فقط حذفه. ایشون میگه فل الحذف اعنی عدم ذکر المفعول علی هذا الوجه مدخل فی تقدیره عام. اینجا قرینه به کمک حذف، یعنی قرینه که همون حذف، اینجا حذف در عمومیت دخیله، تأثیر داره. به عبارت دیگه پس اینجا حذف هم ایجاز رو میرسونه هم عمومیت رو. چرا؟ چون قرینه خاص دیگه ای ما نداریم. و اینجا میگه فلذاله که حکمو به ان حذف المفعول قد یکون لمجرد الاختصار شق اول و قد یکون للتعمیم مع الاختصار و لما لم يتميز عند الشارح احد الوجهين عن الاخر اشکل علیه الامر. میگه اشاره قاطی کرده، تشخیص نداده، خوب مسئله براش روشن نبوده، برای همین قاطی کرده، اشکال کرده، اشکالش وارد نیست. خلاصه اشکال اینه که جواب اینه که دو فضا داریم، یه فضا اینه که قرینه لفظی داشته باشیم، یکی نداشته باشیم. قرینه معنوییمون همین حرفه، این حرف شریف عبارت. بعد اطفال که شما مراجعه میکنید اونم ملحق به لفظیه، من گفتم لفظی ولی اونم ملحق به لفظیه. چرا به خاطر اینکه شریف قرینه است تو عبارت شریف، تو عبارت دومش میگه که فعلا میکن هناک قرینتون غیر هست. معلومه که کلا دو بستر برام درست میکنه، یه بستر قرینه هست، یعنی هیچ چی نیست، یعنی خارج از هست هیچ چی نیست، مقامی لفظی، یه بستر در همین کلمه لفظی رو نیورده بود. حالا یه مثالش مثال لفظی بود، میخوایم حرف شریف رو الان بفهمیم. این حرفشه، یعنی حالا حرفش ظاهرا همین موجه هم است. تو اطول که شما مراجعه میکنید صفحه جلد یک صفحه 522، اونجا میگه بهتر از علیه شاره و توضیح میده خب و این شن نه علیه، بعد میگه بل اعتراض و قویون. اطول حق میده به تفتازانی، یه اعتراض تفتازانی قویه. و این شن نه علیه سیر و سند، اگرچه تیکه انداخت و محکم کوبیده تفتازانی رو جناب میسته شریف که منشش عدم تمیز و فلان، همون حرفایی که زدیم. نه 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 نه، سید سند تو ادبیات شریف، اون سید سند صدرالدین دشتکیه تو فلسفه. خب خلاصه میگه آقا اشکال شریف وارد نیست. حالا چجوری میخواد شریف رو رد کنه؟ عبارتشو نگاه کنید، آخرش میگه، میگه فانما ذکره کلام متعجب، این حرفی که شریف زده عجیبه. چرا؟ از لا یعقل محصل للقول لحذف العام للتعمیم ولا یکون لحذف قرینه علی تعین العام از القرینه هو المقام الخطابی. میگه شریف پیچوندی ما را. ببین تو که میگی لم یکن هناک قرینه غیر الحذف، داری به خورد ما میگی حذف قرینه استثناء، اصلا قطعا تو کلام شریف منظورش از این استثناء استثنای متصله نه منقطعه. میخواد بگه حذف خودش یکی از قرائنه، یعنی حذف خودش دلالت بر اون چیز میکنه. اطول میگه اصلا تو اونجایی هم که شما هیچی لفظی دور و برش نداری، چیزی که دلالت میکنه بر حذف چیه؟ مقام خطابی. مقام خطابی خودش قرینه معنوی، یعنی همون حرف شما داره اینجا زنده میشه که منم گفتم قرینه لفظی شریف زرنگی کرده، قاچاقی در رفته تو عبارت. اولش میگه آقا یه جای قرینه هست، یه جایی نیست غیر از هست. میگه همون جا همون جای اول صبر کن، یه لحظه پشت کارت داریم. تو که میگه قرینه نیست، چه قرینه نیست؟ تو ببخشید، تو که میگه قرینه هست تو قسم اول، چه قرینه منظورته؟ لفظی. اگه منظورته که قرینه منحصر در لفظی نیست، اگه معنوی اعم از لفظی و معنوی منظورته، خب قرینه خطاب خودش که از قرانه معنوی است. پس قسم دوم دیگه بچه نداره اصلا، وجودش بی‌معناست. این مغالط هست و در حقیقت مغالطه کرده. کی؟ اصلا تو ادامه یه حرف خودش داره. حالا یه بحث مفصل هم هست و میگه به نحن نقول و به لایت توفیق بشین تا گوش بده من چی میگم. ولی این اشکالو بعد حالا عبارت نیم خط میگه اذا القرینه هو المقام الخطابی الدال الا ان المقدره عام الا ان الحذف شرط للتمسک به فی معرفت العموم. حذف شرط برای اینکه تو تمسک کنی. به عبارت دیگه حذف در مقام اثبات فایده داره. خیلی لطیف گفته ها اسام، خیلی حرفش گاهی دقیقه. ببینید میگه که تو عالم ثبوت، یعنی قطع نظر از ذهن من و فهم من، اون قرینه خطابی است که دلالت میکنه، اونی که اون عمومیت رو میرسونه. ولی برای اینکه من بفهمم اون قرینه خطابیه رو، شروطی داره. یکی از شروطش اینه که خب باید حذف بشه مفعول. چرا؟ اونم میشه تعبیر کرد. بله دقیقاً، شرط لازمه ولی کافی نیست. بعد جالب اینه که ما اون روز که مفصل بیان کردیم سه تا شرط رو، همینو گفتیم دیگه. گفتیم برای اینکه بتونیم یه تعمیم رو افاده عمومی بفهمیم، سه تا راه، سه تا مرحله رو طی کنیم. یک، باید اون متعلق ما حذف شده باشه. یا حذف المتعلق یدل علی العموم. باید متعلق نباشه دیگه، اون باشه که دیگه بحث نداره. این یک. مرحله دومی بود که گفتیم قرینه بر خاص نباشه. اینو گفتیم دیگه که باشه دیگه. مرحله سومی هم که اضافه کردیم گفتیم در مقام بیان باشه. این همونی که اینو تعبیر می‌کنم به مقام خطابی. مقام خطابی یکی از مصادیق، یعنی یکی از قرائن در مقام بیان بودن متکلمه. ما اصولی تعبیر کردیم، باشه ترک باشه. میخوام بگم با این همپوشانی داری، یعنی این که بله به عبارت دیگه چیزه. بله ما اینو گفتیم که ترک رو خارج کنیم، ولی می‌خوایم بگیم همینی که اینا میگن مقام خطابی، این حواستون هست که باید یه چیزی هم باشه، یه چیزی اضافه هم باشه که این عمومیت رو برسونه. اینا اسمش میشه مقام خطابی. ما کلی‌تر گفتیم در مقام بیان باشه. چجوری تشخیص بدیم یکی در مقام بیانه؟ یکی از راهش همین مقام خطابیه، مقام مدح، مقام ذم، فضاش. لذا این در حقیقت این قرینه است. لذا از این جهت به قول معروف، حالا ما بیایم بگیم بس ظاهرن اطول اشکال کرد به سه شریف، بعد آخرش برگشت به حرف تفتازانی گفت پس ما حذف رو چیز نداریم، ولی برای تعمیم نداریم. ولی واقعیتش اینه که حذف خودش گفت الا ان الحذف شرطون للتمسک به، یعنی تو مقام ثبوت اون قرینه دلالت میکنه، ولی برای اینکه من بفهمم و برسم به این عمومیت راهش چیه؟ یکی از راهش حذفه. خب وقتی راهش حذفه، پس حذف دخیله در فهمیدن دیگه نیست؟ حذف دخیله دیگه در فهمیدن.
ما چی این قرینه رو نمی‌دونیم؟ وقتی در مقام خطاب هم تو قرینه هست، هم تو در بودن اون شکل میگه مفهوم یا حذف بشه نشه.
نشه که نمیشه. ببینید سامه که داره میگه الان ما این حس نشه که دیگه حس نشده گفته دیگه، بحثی نداریم دیگه حس نشده.
اگه
حس نباشه میریم سراغ قرینه. پس حس دخیله. پس ببینید حس قطعا دخیله، میشه گفت داله. وقتی داخل شد داله. منتها اشکال اینجا، اشکال اینه که خب آقا جون اگه حس دخیله، خب حذف تو تقدیر اونجایی که شما خواستم در تقدیر میگیری دخیله، چه فرقی میکنه؟
حذف اصلا وارد مرحله
همینو داریم میگیم، میخوایم یه مشترکه. یعنی این که شما خب اونجایی هم که یه حذف شده، یه خواستی در تقدیر، یه قرینه میاد میگه خواست در تقدیره، اونجا هم حذف رو داری دیگه، داری. پس معلومه حذف به ما هو هست، یعنی با این خصوصیت به ما هو هست دخالتی نداره. در افاده عمومیت. لذا اعتراض متول قویه بازن. ولی با این حال اون حرفایی که اون جلسه زدیم همه درسته. یعنی این حرفای ما میگیم آقا حذف شده برای ایجاز، ولی اینو اینجوری نمیگیم که الحذف و یدل علی العموم. ما اینجوری میگیم، خلاصه ما میگیم آقا جون ببینید یه جای خیلی با یه بیان ادبیات دیگه میگیم، میگیم یه جای شما دیدی یه متعلقی نیومده با سه تا با سه مرحله مثلا نمیگیم، ببینید با دو شرط اینجوری میگیم، یه جا دیگه یه چیزی حذف شده مقام درست بکنیم اون حذف رو، با دو شرط حکم به عمومیت میکنیم، یکی اینکه تق قرینه بر خاص باشه، دومی که در مقام بیان باشه. این دو تا شرط حاصل شد، فی ما کان فی در جایی که چیزی حذف شده بود قطعا عمومیت میفهمیم. این حرف درسته. لذا یه جورایی گاهی ممکنه نزاع آخرش به لفظی و اینا کشیده بشه، ولی خب از جهت فنی اشکال تفتازانی قضیه است. نه اونا جوابشو دادن، اونم غایب بوده یا الان حضور ذهن ندارید. جواب خیلی مهمه.
خب
اصلا هیچ اون فایده نداره، اون ظهور تصوریه که سر زن ارزش نداره. انگار شما میگی رأی تو اسدن، بعد فوری طرف همون جمله تموم شده بگه دمش گرم، ما بزنم یرمی رو بگم، اصلا من شیر واقعی منظورم نبود. اصلا اون ظهورگیر خطورات ذهنی داریم، ظهورگیره، اون ظهورگیر سر سوزن ارزش نداره. تمام آدمی که کل جمله تمام نشده ها شما هرچی میخواد به ذهنت بیاد بیاد. نه نه اصلا من کلا بنابر مشهور نوشتم، من که نظرات خودم رو تو کتاب همش اعمال نکردم، که من میخواستم نظر خودم رو اعمال کنم، خیلی چیزا رو قاطی پاتیش میکردم به هم میریختم. من گفتم اول اومدم نظر خودم رو اعمال کنم. من افاده تعمیم و شمول رو ببین، ببین یه چیزی اصل حرف درسته، افاده تعمیم داره، این که استنادش به حس محل کلامه، ولی من نه به عطف بیانم آره قبول دارم، ولی اونو با تو کتاب رسمی این طبق نظر مشهور نوشته شده. یه چیزی هم بگم، ببینید فضاسازی که شما میکنید ها همین افاده غرض چهار رومو خیلی ها نمیدونن، مثل تاتی تاتیه. باید اول باید دست ترمان نگاه نکنیم، اینجا مثلا به تحلیل رو میگیم. ما اولش که مثلا میایم میگیم ها میگیم آقا بیا تو ضربه یه هوه هست، خب این هست، این قدم اول میکشیمش بالا، یه چند سال بذار فکر کنه تو ضربه هوهه، بعد میاریمش بالا میگیم ببینید گفتیم تو ضربه هوهه، مجاز گفتیم، استعاره بود. خب این مرحله دومه. مرحله سومیه میگیم بابا اصلا ضربه خودش کلام توشی چوبه هم نیست، هیچ استعاره هم نیست، اصلا اون حرف کلا غلطه. مرحله سومه که همونجا من احتمال دادم یک کلامه. اینا هست، یعنی میخوام اینو بگم که ما یه حرفی رو، یه چیز مهمی رو توی یه مرحله القا میکنیم، ته حرفو کم بجا نمیزنه، نکاتی داره در حیات. من حتی جالبه با اینکه شرح این که دارم مینویسم بازم ته حرفو نمیزنم. آقای جعفری بود مثل این که اشکال کرد تو چیز، تو اون نمیدونم چی بود، یه تو کجا بود خدای اون تو و جا و ابو هم اشان یکون سر سوزن استعمال تجددی نداره، ولی ما سر جلسه گفتیم داره، اصرارم کرد. آره یه جا پیدا کردم، ولی میخواستم بگم که توضیح داریم. خواهم بگم حتی گاهی ها، نه همیشه، چون اینجا حالا شما گاهی بعضی نظرات نهایی من نمیدونم اینجا هست. اینم هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.